بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یکی از پر منفعت ترین مباحث قرآن کریم و روایات بحث شناساندن دشمنان بیرحم و خطرناک انسان به انسان. مردم اگر در کنار قرآن دشمن شناس نشن، تردیدی نداره که در دام دشمن خواهند افتاد و شکی نداره که اسیر دشمن خواهند شد. در این اسارت و در این دام به فرموده قرآن مجید همه سرمایه های وجودی اونها، عقلشون، فطرتشون، عمق قلبشون، روانشون برباد خواهد رفت، نابود خواهد شد و طبق فرمایش پروردگار در قیامت از اونها جز اسکلت خشک استخوانی که پوست بی تراوتی روش کشیده شده نخواهد ماند. خیلی تعبیر قرآن جالب از این گونه انسانهایی که همه سرمایه های وجودی خود رو به وسیله دشمن از دست دادن. می فرماید کانو لجهنم حطب. اینها برای آتش دوزخ هیزومند. به تعبیر واضح‌تر همون وجود اسکلت استخوانی با پوستی پژمرده. اگرم بخوان اینا رو ببرن بهشت، هیچ زمینه بهره بردن از نعمتهای بهشت رو ندارن، نه ذائقه‌ای دارن که بتونن نعمتهای بهشت رو بچشن، نه زبانی دارن که سخن اهل بهشت برش جاری بشه، نه گوشی دارن که صدای دلنواز خدا رو در بهشت، سلام قولا من رب رحیم رو بشنون، نه شکمی دارن که نعمتهای بهش و آشامیدنی هاشو بخورن و بیاشامن. اگرم کسی بگه خدایا با این کرم بی نهایتت، رحمت بی نهایتت، لطف بی نهایتت، به جایی که بر نمیخوره در دستگاه تو، اینا رو ببخش، خب جواب بهش میدن اینا ابزار استفاده کردن از بهش رو ندارن، اگر نه بخشیده می شدن. چیزم رو من ببرم بندازم تو بهشت چیکار بکن؟ حتی از آیات قرآن استفاده میشه، پای راه رفتنم ندارم. قرآن میگه اینا وقتی وارد جهنم میشن به صورت جسیا قرار میگیرن. اینا همه خبرهای پروردگار از قیامت گرفتاران به دست دشمن و اسیر دشمن. جسی با سه نقطه است، یعنی وقتی که وارد جهنم میشن پشت ساق پا به پشت رانشون میچسبه و در جهنم به زانو در میان و تا ابد دیگه نمیتونن از جا بلند شن. خب ببخشنشون، اما ببرن بهشت قدم حرکت هم ندارن، نه چشم دیدن، نه گوش شنیدن، نه زبان گفتن، نه شکم خوردن، نه غریزه جنسی برای قرار گرفتن در کنار زنان بهشتی و ازواج مطهره. این که یکی میگه ببخششون یه فکر باطلیه. خداوند ارحم و راهمینه، ولی فی موضع العفو و رحمه. این گفتار حضرت باقرالعلومه. رحمت او فراگیره، اما درباره کسانی که لیاقت مشمول رحمت شدن رو دارن، و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. علت جهنم رفتنم خودشونم. پروردگار عالم دوزخ ساز نبوده و نیست. شما اگر به آیات قرآن مجید دقت کنید و به روایات و حتی به دعاها به این حقیقت میرسید که دوزخ ساخت خود مردمه، معمار جهنم، بنای جهنم خود مردمه. فبالیقین اقطع لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و قضیت بهی من اخلاد معاندیک. این نگاه امیر المؤمنینه. اگر دشمنانت نبودن، اگر انکار کنندگانت نبودن، لجعلت النار کلها بردن و سلاما. این هفت طبقه جهنم هم جزء بهشت. این هفت طبقه رو مردم جدا کردن از بهشت، تبدیل به یه منطقه سوزان، سوزنده و آتش برافروخته کردن. کار خود مردم. از جمله دشمنانی که خدا در قرآن شناسونده، از سوره مبارکه حمد تا آخرین سوره قرآن، یکی ابلیس، یکی شیاطینن. شیاطین رو هم به دو دسته تقسیم کرده، شیاطین غیر قابل دیدن که از جنس خودمون نیستن، ما نمی بینیمشون، من الجنت، شیطان پنهان. و ناس، و شیاطینی که جنس خودمونن، اینایی که از بعد از آدم نشستن و بر ضد پروردگار فرهنگ سازی کردن، دین اختراع کردن، روش اختراع کردن و به مردم ارائه دادن. و مردم هم قرآن میگه بی آن که دشمن بهشون مسلط باشه، خودشون اون فرهنگ ها رو قبول کردن. هیچ دشمنی قدرت اجبار اونها رو به قبول فرهنگشون نداشت، هیچ قدرتی نداشت. اگر خدا بخواد من در یه جلسه آیه 22 سوره ابراهیم رو درباره درگیری شیطان با مریدانش، با رعیتش، با فرمانبراش مفصل در قیامت براتون توضیح میدم که نهایتاً هر شیطانی در قیامت به پیروانش میگه من هیچ تسلطی بر شما نداشتم، شما به اختیار و انتخاب خودتون فرهنگ منو قبول کرد. به من چه ربطی داره؟ بعد من به گناه فرهنگ سازی خودم میرم جهنم، شما به گناه اقتدای من میرین جهنم. اما الان براتون ثابته که من در دنیا قدرت از کار انداختن نعمت آزادی و اختیار شما رو نداشتم، قدرت از کار انداختن فکر و عقلتونم نداشتم. من یه فرهنگی رو به شما ارائه کردم با نوچه هام، با ابزارهام، با رادیو، با روزنامه، با تلویزیون، با فیلم، با ماهواره، با سایت. بعضی از ما دشمنانتونم راهمون به شما خیلی دور بود. اگه میخواستین از ایران تا پیش ما بیاین با هواپیما باید 17 ساعت میومدیم تا به امریکا میرسیم، 6 ساعت میومدیم تا به انگلیس و کانال بی بی سی میرسیدیم، 5 ساعت میومدیم تا به ماهواره ها و ادارات ماهواره ما در آلمان میرسیدیم. مثل ما پیش شما نبودیم. حتی از راه دور هم قدرت سلب اختیار شما رو نداشتیم که مشاعرتون و عقلتون و فکرتون رو از کار بندازیم، تو بستر از کار انداختن ما رو قبول بکنید و فرهنگ ما رو. ما چنین توانی نداشتیم. ما یه دشمنی داریم به نام ابلیس که حالا آیات مربوط به ابلیس و درگیریشو با پروردگار و درگیریشو با پدر اولمون آدم بعدن براتون میخونم. امشب درباره ابلیس یه روایتی رو از وجود مبارک حضرت مسیح عیسی ابن مریم براتون بگم. اما قبل از بیان این روایت، این مسئله مهم قرآنی رو بهتون بگم که در جهان دانش زمان ما هم از قرن تقریبا 17 به بعد روش کار شده و ثابت شده، یعنی دیگه مسئله یقینی. و اون به زبان علمی عبارت است از تجسم عمل یا تجسم انرژی. ما میام یه لیوان آب گرم، دو تا قاشق شکر توش میریزیم، هم میزنیم، 10 دقیقه هم میزنیم. شما یه دونه دانه بسیار ریز شکر رو تو این لیوان آب دیگه نمیتونید ببینید. با اینکه دو تا قاشق شکر قاطی شده، آب آب. آیا این شکری که با آب قاطی شده، این شکر این دو مرتبه میتونه به صورت اولیش تجسم پیدا کنه؟ بله میتونه. چجوری؟ اولا تو آزمایشگاه ها میتونن این کارو بکنن، شکر رو برگردونن از آب. حالا من جنبه دیگرش رو میگم، ما یک عالم شکر خوردیم 60 سال 50 سال، وقتی میمیریم ما رو میبرن دفن میکنن، قبرستان ها بعدن ویران میشه، تبدیل به زمین میشه، خیلی هاش تبدیل به زمین کشاورزی میشه، خیلی این زمین ها رو چغندر میکارن، خیلی این چغندر ها رو میبرن کارخونه روش کار میکنن، نهایتا همون شکر رو به دست میاد، دوباره شکر انرژی شده ناپیدا پیدا میشه. اینو میگن تجسم، که در همه جهان هم در جریانه، در کل جهان. یه آیه از قرآن براتون بخونم. آقا پسر محبت کنین کاغذ رو به من، اگه گوش بدین این مطالب دقیق ترین مسائل الهیه، حیف منم در حد جون کندن اینا رو روش کار کردم و به دست آوردم. ببینید یه کسی قرآن مجید میگه میاد مال یتیمو میخوره، خب این مال یتیمو برنج میخره، کباب میخره، خورش میخره، دوغ میخره، ماست میخره، کره میخره، همشو میخوره، هضم میشه مال یتیم، انرژی میشه، یعنی میشه قدرت و توان بدن. قرآن مجید صریحا میگه این انرژی مجسم میشه، نمایان میشه به صورت آتش دوزخ، همون چلو کباب، همون قند و شکر، همون میوه ها، همون شیرینی. ولی مارک حرام که میاد روش، انرژی این حرام بر میگرده به آتش. الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. اونایی که مال یتیم میخورن جز این نیست، مسئله دومی نداره، همینه که بعدم این انرژی گرفته شده از مال یتیمو ملاحظه میکنن همون وقتی که داشتن میخوردن داشتن آتیش میخوردن، همون وقت. زین العابدین میفرمایند در کتاب فتال نیشابوری که از علمای بزرگ شیعه است و کتاب بسیار با ارزشیه، گناهان 5 طایفه رو میگه اگه بخوان با چشم نگاه بکنن ببینن این گناه چیه. بعضی از گناهان شیره، درنده، میخوره آدم رو نابود میکنه. بعضی از گناهان روباهه، سر آدم رو کلا میذاره. بعضی از گناهان سگه، پاچه آدمو میگیره. بعضی از گناهان خوکه، بدترین آلودگیه. و بعضی از گناهان حیوان دیگه است. این تجسم گناهان، مثلا پیغمبر می‌فرماید متکبران در قیامت به شکل مورچه وارد محشر میشن، یعنی انقدر تو سرشون میزنن، کوچیکشون میکنن، پستشون میکنن که انگار اینا مورچه ضعیف ناتوان بدبختن. تجسم عمل، این مقدمه که برای شما بزرگواران روشن شد، حالا روایت حضرت مسیح رو عنایت کنید. مسیح می فرماید من یه روز ابلیس رو دیدم، یعنی شیطان اصل کاری رو، همونی که با خدا و با آدم و با ارزش‌ها درگیر شد. دیدم 5 تا اولاغ رو داره میرونه، هر اولاغی هم یه باری روشه. من به ابلیس گفتم که این 5 تا اولاغ چیه؟ اولاغ خیلی روایت دقیقیه، اولاغ. شیطان که نور در اختیارش، شیطان که مرکب ملکوتی و آسمانی در اختیارش نیه، شیطان اولاغ در اختیارشه، یعنی مرکبی که جهل، نادانیه، نفهمیه. بهش گفتم که بار این 5 تا اولاغ چیه؟ گفتش که هر اولاغی یه مال و تجاره روشه و هر کدوم از این اولاغا مال و تجارهاش مشتری داره. من دارم میرم دنبال مشتریاش. گفتش که چیه مشتریاش کیم؟ گفت بار یکی از اولاغا ظلمه، ستمه، شمم مشتری نداره، مشتری ها شاهان و عمرا و رئیس جمهورای دنیا و حاکمانن، خیلی هم خوب خریدار این جنس. بعد زیبا میگه قرآن که ان الملوک، پادشاهان، البته ما امیر عادل در برپا شدن حکومت‌ها کم داشتیم، یه امیر عادل داشتیم سلیمان، یه امیر عادل داشتیم یوسف، یه امیر عادل داشتیم وجود مبارک امیر مؤمنان. بعد انقلابم امام می‌فرمودن ما رو به اسلام و عدالت داریم میریم، ادعایی نداریم. کی به عدالت میرسیم؟ وقتی که تمام نیروهای تشکیل دهنده دولت عادل واقعی باشه. با یکی دوتا عادل تو این اداره، تو اون نهاد، در هرم حکومت عدالت فراگیر نخواهد شد. کل یک حکومت اگه عادل باشن تمام مردم مزه شیرین عدالت رو خواهند چشید. این که امام فرمود ما رو به عدالت و اسلام واقعی داریم میریم، یعنی ما جاده وا کنیم برای وجود مقدس عدل جهانی. اما الان بیشینیم توقع عدالت فراگیر رو داشته باشیم؟ نه. وقتی قانون قانون عدالته و در حق من اجرا نشه، کسی که میخواد اجرا بکنه بگه بیرون میبینمت یا یکی رو میفرستم پیشت 50 میلیون بده من کار رو انجام بدم، خب اون قانون انجام گرفته سوار بر مرکب ظلم، گناه، رشوه و حرام شده. ما رو به عدالت داریم میریم، رو به اسلام واقعی برای اجرا شدنش داریم میریم. خب اینا چند تا بودن در تاریخ؟ سلیمان بوده، یوسف بوده، امیرالمؤمنین بوده. حکومت ما هم که وعده دادن داره رو به عدالت میره، یعنی داره جاده وا میکنه، عدل جهانی بیاد و سفره ظلم رو جمع بکنه. ان الملوک اذا دخلوا قريهن، این حالا 4 تا 5 تا عادل رو از این آیه استثناء کنید. قرآن میگه تمام حاکمان، عام امیران، پادشاهان وارد هر سرزمینی بشن کل برنامه های اونجا رو فاسد میکنه. گم مشتری یه بار من که ظلمه امیرانن، حاکمان. هم مشتری دوم من که بارشون کبره، صاحبان عناوینن. مثلا یه عنوان برای من جامعه ساخته، دانشمند محترم، استاد، نمیدونم چی که به مام نمیاد. استاد انبیا و ائمه ما شاگردیم، عالم انبیا و ائمه ما متعلمیم، اما یه عده‌ای هستن که این عناوین دانشمند، استاد، کت خدا، خان، وکیل، وزیر، ثروتمند باد تو دماغشون میندازه، فکر میکنن کسی، در حالی که هیچی نیستن و هیچی نیستن. چون در دنیا وجود حقیقی فقط پروردگاره، وجود بقیه تابع وجود حقه، سایه وجود حقه. هر چی هم یه انسان داره، علم جلوه علم حقه، عنوان جلوه عنوان حقه، بزرگی جلوه بزرگی حقه. یعنی ما اگر این جلوه ها نبود هیچی نبودیم، پوچ. اما الان چرا باید چیزی که مال دیگریه، چند روزی پیش منه، من سینم رو سفر بکنم، باد کنم؟ اگه ظالم بشم افتادم تو دام شیطان و جنس اونو برداشتم، اگر متکبر بشم افتادم تو دامن دشمن جنس او رو برداشت. گفت بار سومم هم حسد، مشتریشم دانشمندانم، این دکتر به اون دکتر حسوده، یک کاری میکنه که از این بیمارستان ردش بکنه، همه عملا به شمار خودش. این آقا به این آقا حسوده، یک کاری میکنه کار بندازه از چش مردم بندازه تش. این بار سوم هم. بار چهارم هم خیانت. اینم مشتریش کاسبا و تاجران که در خرید و فروش، در وزن، در عدد، در کیل خیانت میکن. اون کاسب کم فروش که خیانت به مال مردم میکنه، مردم 10,000 تومن بهش میدن ولی 9,900 تومن جنس میده، 20,000 تومن بهش میدن برای 30 لیتر این جنس، 29 لیتر میده دور از چشم طرف. خیلی عجیبه که قرآن مجید برای کم فروشان و خائن در جنس مردم یک سوره به نام متففین نازل کرده. گو این بار خیانتم مال کاسب و تاجره، مال اوناییه که جنس و کیلی میفروشن، عددی میفروشن، کیلویی میفروشن، متری میفروشن، متر مربعی میفروشن. و اما بار پنجم، مکر و حیله است، خودعه و فریب. مشتریای این بار منم مسیح زنان بی تقوا و بی دینم. خیلی هم در این زمین مشتری دارم مسیح، خیلی. من یه زن رو براتون بگم، حرفم تمام. حیله، مکر. سالها پیش سوریه افسری رو فرستاد اروپا برای خرید اسلحه. خیلی پول برده. نوشتن یک کشتی پر انواع اسلحه خرید. کشتی هنو بارگیری نشده بود. شروع کرده بودن به بارگیری. افسر سوری شبا می رفت توی هتل. غروب از هتل می اومد بیرون، یک کافه بود که گرونم بود، محل رفت آمد پولدار و زنان نیمه اوریان و مردان شهوتران. می اومد اونجا چایی می خورد، قهوه می خورد، شام می خورد. یه شب یه دختر 20 ساله بسیار زیبا چهره نشست رو صندلی روبروی این افسر. خیلی خوب با این افسر حرف زد. تمام قدرت عشوه‌گری و طنازیشو به کار گرفت. افسر به دام افتاد. پول شام افسر رو میداد، پول میز افسر رو میداد. افسره بهش گفت شما ازدواج کردی؟ گفت نه. گفت شبا میان هتلی که من هستم خدمتتون باشم؟ گویا یه ساعت دو ساعتی میان. تا زمانی که خبر دادن کشتی بارگیریش تموش. افسر به این دختر گفت هرچی خرجش باشه میدم با من ازدواج کن. جوری منو عاشق خودت کردی که من یه لحظه نمیتونم از تو جدا بشم. گفت مانعی نداره. من کجا میخوای بری؟ گفت سوریه. گفت باید میام سوریه. اونجا که کشتی اسلحه تخلیه شد میریم و من باهات ازدواج میکنم. اومدم سواری کشتی شد. کشتی رسید سر دوراهی دریا به طرف سوریه و اسرائیل. دختره بهش گفت میخوای باهات ازدواج بکنم؟ به ملاح بگو کشتی رو ببره تل‌آویو حیفا، اونجا خالی کن اصلاً رو، بی با هم بریم اسرائیل، من اونجا باهات ازدواج میکنم. به ملاح گفت برو بندر حیفا. اومد تمام اسلحه ها رو پول ملت مظلوم فقیر کتک خورده سوریه رو تو بندر حیفا خالی کردن. افسر با این دختر که جاسوس اسرائیل بود وارد تل‌آویو شد. پیشنهاد ازدواج داد. گفتن تو که با یه بار کشتی به کشورت خیانت کردی به این دختر وفادار خواهی بود؟ برو پیکار. گفتیم بار پنجم هم فریب مک هیله. کسانی که در این کشور دوچار ظلم هم، دوچار کبر هم، دوچار نظرتنگی و حسادت هم، نمیتونن کسی رو ببینن، تحملشو ندارن، دوچار خیانت هم، دوچار حیله و مکر و فریبن، اینا اقتدا کنندگان به ابلیس هم. خدا به ابلیس فرمود تو سوره اعراف قیامت، جهنم که میخوام ببرمت تنها نمیبرمت، تمام پیروانت هم با خودت میرزم تو جهنم و جهنم رو از تو و پیروانت پر میکنم. تا فردا شب برسیم به دعوت شیطان، ابلیس رو میذارم باز در یه شب دیگه. شیطان که اسم عامه، یعنی هر گمراه کننده بیرحم و خائن، که اینا چی میگن، چی میخوان از ما، خدا چی میخواد از ما. خوشانان که در این صحنه خورشیدی درخشیدن درفتن، خوشانان که بزرم آدمیت در این ویران پاشیدن و رفتن خوشانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند خوشانان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند خوشانان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند وقتی خواب بابا رو دید بیدار شد مثل ابر بهار عشق می‌ریخت بیشترمون دختر داریم یا الان دو سه سالشونه یا از سن سه ساله گذشتن ولی خاطراتشون رو یادمونه وقتی دختر با عاطفه یه چیزی رو میخواد نشه براش فراهم کرد گریه میکنه دل پدر و مادر رو میسوزونه دل عمه و خواهر رو میسوزونه بچه فقط میگفت بابامو میخواد زین العابدین بغلش گرفت راش بود گفت بابامو میخواد سکینه بغلش گرفت آرام نشد رباب بغلش گره بازم عشق زین العابدین بغلش گره میگو بابامو میخواه از گریهش همه به گریه افتادن هیچ کجای دنیا رسم نبوده برا آروم کردن بچه یه سه ساله سر بریده باباشو ببرم وقتی سر رو بردم سر رو بغل گرفت
یکی
اولین حرفی که زد با عمه‌اش زد عمه بیا گم شده پیدا شده کنج خرابه شب یلدا شده بعد رو کرد به بابای مهربان پدر فدای سر نورانی سنگ جفا شکسته پیشانی بابا بس که دویدم عقب قافله، پای من از ره شده پر آبله. بابا من سه تا سوال از تو دارم، جواب دختر تو بده. سوال اولم، من الذی ایتمنی علی صغر سنی. بابا الان که وقت یتیم شدن من نبود، بابا کی منو در این سن یتیم کرد؟ سوال دومم، من الذی قطع وریدم، بابا کدام ظالم سر تو از بدن جدا کرد؟ بابا سوال سومم، من الذی خذب شیبا، کی تیر به پیشانی زد؟ با خون سرت محاسن تو رنگین کرد. یه دفعه دیدم سر از بغلش افتاد، خودشم افتاد. اومدم دیدم کنار سر ابی عبدالله از دنیا رایم. اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و لمن وجبه حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا و اشف مرضانا، اید قائدنا و انصر و احفظ امام زماننا و اجعل عاقبت امرنا خیرا.